کلاس اشارات استاد سعید حسینی 18 مرداد.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.
اللهم صل علی محمد و آله محمد.
خب ما در فصل مهم نمط سه که فصل نسبتا مفصلی است که بحث از قوای باطنیه، بحث از قوای حیوانی و شاخه قوای باطنی از قوای حیوانی انسان، نفس انسان است که از چه در اینجا پنج قوه رو نام میبرن: حس مشترک، حافظه حس مشترک یا صور خیال، وهم یا واهمه، و حافظه وهم یا متوهمه یا حافظهش که خودش میگن بهش میگن حافظه. به حافظه وهم میگن چی؟ حافظه. و یه قوه متصرف هست که حالا هنوز مایلات بو علی بهش نرسیدیم که انشاءالله میرسیم. در جلسه قبل رسیدیم به اثبات وهم و اثبات قوه حافظه. حافظه هم همون قوه ایست که حافظ مدرکات وهمی است، یعنی اموری که ما به صورت وهمی درک میکنیم که عبارت از معانی جزئیه، اینها رو در جایی که حفظ میشه اسمشو میگذارن حافظه. بیان مقاله رو خوندیم، استدلالی رو آورده بودشون برای اثبات واهمه وهم. استدلالش این بود که ما یه دسته از امور جزئی رو درک میکنیم که با حس درک نمیشه. بعد نمونه های ذکر کرده، مثلا محبتی که مثلا گوسفندها نسبت به هم دارن، یا عداوتی که نسبت به گرگ دارن. یعنی مثلا از بگیرید که یه برهی که تازه به دنیا آمده هنوز گرگ ندیده، ولی به محض اینکه با یک گرگ مواجه می شود حس ترس یا عداوت درش ایجاد می شود. این در مورد استدلالی که بو علی آورده بود. و از طرف دیگه اثبات حافظش هم همینه که ما بعد از مدت ها مثلا یاد می کنیم، به یاد می آوریم این معانی جزئیه را. به یاد آوردن نشان دهنده این که اینها در یک جایی حفظ میشه، اسمش میذارن حافظه. یه استدلال بو علی آورد که خوندیم، الان توضیح دادیم. یه استدلال دیگر جناب خواجه اضافه میکنه و اون چیه؟ میگه انسان گهگاهی نسبت به چیزی که عقل به او حکمی میکند، حکمی خلاف حکم عقل دارد. یعنی عقل میگوید این چیز خوب است مثلا، اما ما نسبت او چی داریم؟ نسبت ما با اون نسبت خوبی نیست، حس خوبی نسبت به اون نداریم. یا عقل میگوید این بد است، برعکس ما نسبت به اون حس خوبی داریم. مثالی که ایشون میزنه میگه آقا عقل میگوید مثلا مرگ ترس ندارد. عقل میگه نباید از مرگ ترسید. چرا؟ چون یه اتفاقی است که شطوری است که در خونه هر کسی میخوابه. هر انسان یک دوره زندگی میکنه، بعد از این که ببخشید من گفتم مرگ، گفتم من میت از میت ترس نداره که آقا این آقا مثلا این جنازه ای که اینجا هست، از جنازه که ترس، این مثلا این جنازه که اینجاست مثل صندلی که اینجا، مثل میزی که اینجا. ولی ما نسبت به کسی که انسانی که مرده است حس ترس، بله
بهش تعلق بره.
خیلی قطع. پس مرگ چیه پس؟
ها؟
نه دیگه، چرا ما میگیم بدن وقتی قطع تعلق پیدا شد روح رفت، بدن دیگه مرد، دیگه بدن میشه مثل یک جماد، مثل یک چوب خوش. آره بدن میشه مثل چوب، حکم چوب پیدا میکنه، حکم چوبی سنگ پیدا میکنه. چرا مردشور باید او را بشورد؟ ها؟ چرا دست خودش رو نمیتونه خودش بلند کنه؟ چرا پای خودش رو خودش نمیتونه بلند کنه؟
یه خدا این راست
دیده نداره،
خیلی هم
دستش بازه. نه اون که بابا اون که ما بلدیم اینا رو. نکته چی؟ نکته اینه که آقا وقتی که کسی مرد روحش از بدنش رفت، بدنش میشه حکم در حکم جمادات، لذا ترسی نداره. ولی اکثری مردم از جنازه چی؟ میترسن. شما تا حالا کنار جنازه بودید یا نبودید؟ میترسیدید یا نمیترسیدید؟ خب شما اینجا نشون میده که وهم شما تحت تدبیر عقله، ولی اونجا که انسان میترسه، عقل بگه آقا ترس نداره، ولی وهم چی؟ میترسه. یا مثلا تاریکی، حالا مثالای از این دست، آقا اینجا این اتاق الان ما توش هستیم، خبریه؟ نه. ولی شب شاید همین خود ما جرأت نکنیم بیایم تو این اتاق. ها؟ چرا؟ این جناب خواجه میگه این که ما نسبت به چیزی که عقل در موردش حکم قطعی دارد و ما نسبت به اون حکم عقل یه حکم دیگری داریم، این نشون میده که یه قوه دیگری در کاره، که اون حکم کار اون قوه دیگر است. ببینید، وقد یستدل علی ذلک ایضا بان الانسان ربما یخاف شیئا یقتضی عقله الامن من کالموتا. گاهی استدلال میشه بر این که ما یه قوه دیگه داریم به نام قوه واهمه، این که انسان گاهی میترسد از چیزی که عقل حکم میکند امن از او را. عقل میگه آقا این جنازه ترس نداره. چرا ترس نداره؟ چون آقا این جنازه دیگه مرده دیگه، این روح تعلقش از این بدن برداشته شده، این جنازه هیچ آسیبی به تو نمیرسونه. اما همه میترسن، اکثری میترسن. کلموتا و ما یخالف عقله فهو غیر عقله، آنچه که مخالف با عقلیه پس معنی که غیر از عقلشه، قوه ای که اون چیزی که باعث میشه حکم مخالف حکم عقل بشه.
این از شهود حسی همون وهمه؟
نه خیر، شهود عقلی همون وهم است. قبلا اشاره کردیم شهود حسی محسوسات رو درک میکنه، اینجا صحبت از معانی و این رو از یاسوی از ما شنیدیم که شون فهمود که ما میتونیم بگیم شهود عقلی همان وهم است، با تعریفی که میگن ادراک معانی جزئیه. البته تو دستگاه صدرایی، وهم قوه جداگانه‌ای نیست، عقلی قوه است. گهگاهی کلیات رو درک میکنه، گهگاهی جزئیات رو درک
میکنه.
بله، اسمش میذاریم وهم، یعنی عقل، عقل جزئی.
همین چیزی که اینجا رو میگه در واقع وقت بین ما یه چیزی که مخالف عقله.
آره،
با همین
واقع گهگاهی سبب میشه که همین دیگه، الان گهگاهی سبب میشه که ما یه احکامی را داریم. اصلا اون که الان شما میخواید بهش اشاره بکنید تو فضای عرفی، اون برمیگرده به خیال، یعنی سببش خیال. اصلا ما خیال پردازی میکنیم، این کار خیال. مثلا این الان جنازه اینجاست، الان بلند بشه یقی منو بگیره بخواد منو خفه بکنه، من چه کار بکنم؟
همین تخیل.
این تخیل و دقت کنید تخیل و توهم نزدیک به همه. یه جا اشاره شد خواجه گفت چرا بو علی وهم را ذکر نکرد، وهم چهارم را ذکر نکرد، قوه چهارم را؟ چرا؟ گفت چون که باید حس و خیال باشن و تأثیر دارن، حس و خیال در وهم، لذا ما این چیزها نوعا برمیگره تخیل نتوهم است. از این هم بگم اصطلاح وهم در مثلا علوم مختلف تعریفش متفاوت. مثلا شما تو بحث اخلاقی برید نگاه بکنید، کتاب معراج السعاده جامع السعاده، تو اونجا وهم رو اونجا چهار تا قوه ذکر میکنن، شهوت و غضب و وهم و عقل، مزه اخلاقی. بعد وهم اونجا میگن شیطنت، توضیح میدن اونجا، باز اونجا یه اصطلاح دیگه ای میشه. خیلی و اما الحافظه فاثباتها و بیان مغایرتها لسائر القوا کما مر. حافظه اثباتش و و بیان مغایرتش با سایر قوم مثل همون چیزی که گذشت. مثلا اول اثباتش که همینجا داشتیم، همین اثباتش رو همینجا تو بیان ابو علی داریم. مغایرتش هم برگردید به همون بیانانی که از فخر در بیان مغایرت خیال و حس مشترک مطرح شد، به همون بزن. خب و ما فل کتاب ظاهرون، عبارات کتاب ظهور داره، معناش که بیشتر توضیح نمیده خارجی، اما میره سراغ بیان نکات دیگر. چی میگه؟ و اما قول الفاضل شارع از صداقت التی بینی و بین ولدی کلیتون. خواجه فخر یه حرفی میزنم، یا صداقت یک معنای معنیست که وهم درک میکنه. کی گفته جزی و کلیه؟ میگه صداقت یک معنای کلیست، من پسرم رو دوست دارم، فرزندم رو دوست دارم. فخر میگه من وقتی نگاه میکنم میگم صداقتی که وجود داره اینجا صداقت کلیست، جزی نیست. اما صحبتمون در مورد این بود که این امور امورشی هست جزئی هست، صداقت جزئی، اداوت جزئی. فیجاب جناب خواجه می فهمد که ما هم قبول داریم اصل صداقت یک معنای کلیست، اما این کلی مصادیق داره دیگه، صحبت سر درک مصادیق اون کلیست. اون مصادیق رو کی درک میکنه؟ وهم. ببینید یعنی نه نکنه این صداقت به صورت کلی در ارتباط بین این انسان و فرزندش مصداق پیدا میکنه. اینجا چه چیزی، چه قوه‌ای میتواند این صداقت رو درک بکند؟ و فیجاب من یقال حب انها کلیتون، فرض میگیریم میپذیریم که صداقت کلیست، ولیکن الکلی لابد له من اشخاص جزئیه، کلی باید مصداق داشته باشه. و کلامنا فی جزئیات صداقت الکلیه، حرف ما در اینجا که میگیم آقا ما قوه‌ای داریم به نام وهم که معانی جزئی درک میکنه، در مورد جزئیات و مصادیق و معانی کلی است. انصافا بین رفقا این روش تأمل کنید، الان مثلا محبتی که بین یک انسان و فرزندش هست، این محبت کلیست یا جزئی؟ مشخصی که جزئیه. این شخص، این شخص، این پدر، این پسر، این پدر محبت دارد به این پسر،
این
جزئیه، جزئیه کلیه، شخص جزئیه. خب و ایزن الاستئناس الذی تدرک الشات من صاحبها فی وقت ما به عینه جزئی یا مدرکان به غیر العقل.
چرا میگه کلی دلیلش؟
ببینید میگه سنخش سنخ معناییه. خب اینجوری ها سنخ سنخ معنایی است، معنا هم که عقل درک کنه، عقلم که چه درک کنه؟ کلیات درک کنه. من یه حرف ایشونو مثلا یه بچه استدلالی برش بگم اینجور. من یادم میاد که بحث معقول ثانی رو وقتی توضیح میدادم براتون اشاره کردم، گفتم برخی ها همین الان اینک اینک قائلن که معقول ثانی هر چه هست کلیست. بهتون هست اشاره کردیم به این مسئله؟ بعد آقا وحدت کلی جزئی میشن، خیر وحدت چون معقول ثانی است، معقول ثانی. بعد این کلمه معقول رو هم چی معنا میکنن؟ میگن الذی عقل. عقل یعنی چی؟ یعنی الذی عقل بالعقل، عقل هم که فقط کلیات رو درک میکنه، بس اینا میشه کلی. درست کردی؟ عرض کنم خدمت شما که ما گفتیم این المعقول در معقول ثانی به معنی عقل ادراک عقلی نیست، بلکه معقول معنی چیه؟ ما علم، ما فهم، به طور کلی است، معلوم. معلوم میتواند معقول باشد، میتواند محسوس باشد، میتواند متخیل باشد. روشنه؟ المعقول الثانی یعنی الذی عقل، الذی علم، الذی فهم. این یک اصطلاح دیگری است در عقل، کما اینکه در مرحله 11 هم در بدای نهای انوالدن فی العقل و العاقل و المعقول، ولی بحثشون مطلق علم، اختصاصی به معقول یعنی رتبه ادراک عقلی نداره. حالا برای چی نرد کردم؟ این حرفی که فخر زده ظاهرا ریشه‌ای در فضای حکمی داره، کما که الان هم کسانی هستن که میگن آقا اگر چیزی معقول شد باید چی باشد؟ کلی باشد. و ایزن الاستئناس الذی تدرک الشات من صاحبها، اون انسی که مهربانی که درک میکند اون را، گوسفند از صاحبش، فی وقت ما بینه، در یک وقت مشخص، مثلا فرض که صبح که میره دیدید اینایی که اهل گله و اینا هستن، آقا این دونه دونه این گوسفندا و گاوا مثل بچه‌هاشن، نازشون میکنن، بغلشون میکنن، بلکه از بچه ها عزیزتن. ما یه وقتی رفتیم یه جای تبلیغ، این طرف این میزبان ما گاو داشت، 6 تا 7 گاو داشت. اصلا این گاوهای خودش رو از بچه‌های خودش بیشتر دوست داشت واقعا. صبح ساعت مثلا بعد نماز صبح میرفت میورد اینا رو، هر روز هر روز. این خیلی عجیب بود، یعنی چون اگر نبره نمیشه آخه، هر روز اینا رو بعد نماز صبح میبرد، بعد وقت ظهر حالا اونا رو میذاشت یک جایی که خیالش جمع میشد که اینجا مثلا چراگاهشونه، بعد دوباره ظهر مثلا برمیگشت دوباره دم غروب مثلا یک ساعت دو ساعت قبل اون میرفت اینا میبرد. آره یه همچه حالتی خیلی مثلا
اسم محبت را دیرم یکی بود از اسم یه پیرمرد بچه دار یه پیرمرد پیرزایی بود از سهرها زنی این کرد ما اینا رو حتی خونهش میرد که میتونه چایی هم بخوری سهرها کنه این اسم این گوسفنداشو گذاشته بود یک شبه رو دیگه مرجان اسم این شکلی به جای بچه ها بعد صداشون میزد میمدن مرجان بیا مثلا بشین اصلا خیلی کار رو رجبه همشون چقدر محبت کرده که
و عیزن محبت از محبت خارها عیزن الستینا وقتی شیر و پلنگ و ببر رو اینا با محبت رام میکنن دیگه اینا که سهله که این آدمیزاده که این آدمیزاده که قلبش کل هجاره و عاشق به قصه میتونه بشه و قصه یک جور هم نشه. بله الاستئناس الذی تدرک شاد من صاحبها فی وقت ما به عینه جزئیان، این جزئیان میشه خبر اون استئناس. مدرکان خبر دوم به غیر العقل، درک غیر العقل و کلامانا فی مثله، کلامات مثل این اموره، لذا حرف فرق حرف درسته نیست. قوله ولکل قبت من هذه القوا آلت جسمانیت خاصه و اسم خاص. جناب ولی در ادامه میخواد چیکار بکنه؟ اشاره بکنه به موازه این قوا، میفهمه برای هر یک از این قوا یک ابزار جسمانی خاص هست و یک اسم خاص. ببینید شما اگه دقت کنید اینجا تو بیانات ابو علی اسمی از این قوا نیامد، یعنی فقط گفته چی؟ گفته که مثلا در مورد حس مشترک گفته چی؟ اون قطر نازل و فلان اینها یه پسی قوه است که اینها رو درک میکنه، یا یه قوه است که اینها رو حفظ میکنه، یا یه قوه است که این معانی را چی؟ جزئی رو درک میکنه، یا یه قوه است که معانی جزئی رو حفظ میکنه. حالا خود هم جایگاه هاشون و ابزار هاشون رو بگه، هم اسامیشون رو بگه، یعنی اسامی رو سال نداشتن تو بیان مولا. فل اولا اون اولی که گفتیم هی المسمات بالحس المشترک و بنتاسیا، اون اولی که حس مشترک
به زبان
بله بله به زبان یونانی میشه بنتاسیا، لوح النفس لوح النقش، اینها تعابیری است که ولی به کار برده. و آلتها حالا کجاست؟ ببینید یه بحث روح بخاری قبلا اشاره داشتیم، یادتون هست روح بخاری؟ روح بخاری به لحاظ مباحث طبیعی بحث مهمی است، تو بحث طبی هم خیلی اهمیت داره، قبلا من اشاره کرده بودم بحث روح بخاری، حالا شاید تو بحث قبلی هم داشتیم. آره این روح بخاری
اخلاط مخلوط،
آره یعنی یک مزاج ویژه‌ای است خب که در کل این بدن مادی که ما الان میبینیم یک عرض خدمت شما جسم لطیفی در کل این بدن ریخته شده است، جسم هم هست، جسمه، یعنی خاصیتش یعنی سنخش سنخ جسمیست مادیست ولی لطیفه، و این لطافتش این بخار بودنم اشاره داره به لطافتش، یعنی حالت بخاری داره. جاوسی از فن تو بحثای نفس شفا نفس اسفار به این بحث روح بخاری وقتی رسیدن مفصل بحث کردن، یعنی بیانات صدرا رو خوندن بعد نظر خودشون اونجا اشارتاً مطرح کردن. ایشون معتقده که هویت روح بخاری یک هویت نوری حرارتی عرض خدمت شما، ببخشید نور نم الان میگن چی؟ اشعه نه اشعه چی میگن؟ میگن اشعه ها و تعبیرش الان پرتو اشعه این سیگنال میفرستن. با چی سیگنال میفرستن؟
امواج
موجی. بله هویت موجی حرارتی از این بیشون قائله که خیلی قیود جالبی داره. هویتش موجی حرارتیه. سنخ روح بخاری اینا امور مادی هن دیگه. جسم لطیفی است که هویتش هویت موجی حرارتی است. لذا اون حرارت غریزی که تو بحث طب سنتی مطرح میکنن، اون حرارت غریزی برای چیه؟ روح بخاری است. یعنی قبلا فکر کنم براتون گفته بودم، شما نکنید مثلا یه وقتی دیدید یه جایی میشینید به شکلی میشینید که مثلا یه قسمت از بدنتون فشار میاد، مثلا روی تیزی مثلا دیوار پشتتون فشار میاد، یا مثلا دستتون یه جور خوابیدید مثلا این خواب میره، این ارتباط چی میشه؟ قطع میشه. این یعنی مثلا من یادم میاد که حالا این که میگم داستانشو من کار ندارم، یه وقتی تو همین روزخانه قوم کنار حرم قبلنها اون دزدها رو وقتی میخواستن انگوششون رو قطع کنن میوردن اونجا که مردم ببینن و درس عبرت بگیرن. دیلایی من یادم یک بارش خودم رفتم، من نمیدونم چی شد رفتم، خبردار شده بودن رفا گفته بودن رفتم، همون اوایل طلبگی بود. بعد این طرف که آورده بودن میخواستن دستش رو قطع بکنن، این خیلی چیز هیکلی و ایمان بود، این دستش رو برداشته بودن، حالا بماند که آمپول بی‌حسی هم از قبلش بهش میزنن و اینها، با یک بندی این دستش رو محکم بسته بودن که اصلا از اینجا به پایینش کبود شده بود. خب که بعد حالا این دستگاه هایی هستش که این آهن توی این برش میدن، آهن ها رو اینجوری میزنن، از این دستگاه ها آورده بودن و نمیدونم حالا چی میگن، فرز میگن چی میگن، یه پدالی داره میزنن این میاد پایین قطع میکنه، با این دستگاه اومدن آوردن اونجا دست اومدن خدا رو قطع کن. حالا بماند که چی عرضم چی بود، این بند رو که انداخته بودن دور دستش به این خاطر که حالت بی‌حسیش بهش دست داده. شما همین الان خودتون بگیرید با یه جایی مثلا دستتون، نه این دیگه از همون مقاومت دیگه به خاطر از کنم که فشارهای بین‌المللی و دولت اصلاحات و اینها چیز شد دیگه، تو ملای عام این کار را نمیکن. همین الان شما دستتون میگیرید ببندید با یه بند محکم، اتفاق میفته، یعنی بعد از چند دقیقه آدم احساس میکنه که دیگه حس چی؟ نداره. اتفاق افتاده برای تو یا نه؟ غیر از خواب رفتن ها، خواب رفتن یه بحثه، آره این چیز میشه، این وقتی میبندی انگار این روح بخاری از اینجا میره به سمت اونور، یعنی اون قسمت خودش از این محدودهی که جریان خون مشکل پیدا میکنه جمع میکنه، و اگر این اتفاق ادامه پیدا کنه مثلا شما این رو 2 ساعت 3 ساعت بگذاری ممکنه به خود که دست چی بشه؟ از کار بیفته. خیلی عجیبیه. روح بخاری رو شما اگر که اون هویت موجی حرارتی که داره، حالا طبق بیانات جاستان، حالا اینا از ایشون هم که میگه از استفاده کرد، از بیانات بو علی و صدرانی استفاده کرد، ازم چی ازم اینه، اگر شما این روح بخاری و این حرارتی که دارد رو حفظ بکنید، حفظ روح بخاری در بدن باعث میشه که این بدن شما به این سادگی از بین نره، باعث میشه که بدن شما به این سادگی پیر نشه. حالا برای طبی اگر روح بخاری شما حفظ بکنید، اعضای بدن شما، دستتون، پای شما، سر شما، مغز شما، قلب شما، موی شما، حتی مو که سفید میشه جلوی همه اینها چی؟ گرفته میشه. خیلی روح بخاری از این جهت مهمه، یعنی شما حفظ و صحه‌ای که مطرح میکنم تو بحث طبی یکی از نکات اصلیش همین حفظ اصلا خدمت شما سلامت روح بخاری است. حالا این روح بخاری تو کل بدن پخشه، بعد ببینید چون حالت لطافت داره، دقت کن دوست اینه که میگم، تمام این ذرات روح بخاری یک پارچه با هم وصله، لذا تا به محض اینکه یک گوشه ای از این روح بخاری اتفاقی توش بیفته بلافاصله تمام اجزای دیگه چی؟ متوجه میشن. شما شنیدید دیگه، میگه آقا تا یک جایی زخم میشه چه اتفاقی میفته؟ در درون میگن مولکول های سفید و مولکول های قرمز، چی؟ گلوبول های سفید و گلوبول قرمز، مخصوصا گلوبول سفید از یه جهت حمله میکنه به اون سمت برش. چرا؟ که اگه میکروبی چیزی وارد شد جلوشو بگیرن. درسته؟ این شنیدید یا نشنیدید؟ شاید کارتوناش هم دیده باشید، فیلمش هم دیده باشید، همه اینا رو ساختن. این چطور متوجه میشن که اتفاق میفته؟ مثلا فرض بگید اینجا دست بریده شد، تمام مثلا ذرات مثلا این گلبولای قرمز سفید از جاهای دیگه خودشون میرسن اینجا. این اطلاع رسانی باید یک مکانیزم داشته باشه. یکی از مکانیزم هاش چیه؟ این روح بخاری است. حالا حالا هست بحث داره، اعصاب این اعصاب جسم های سختن، هم مثل رگ هم دیگه، رگ های ریز میشه دیگه، درسته؟ شبیه رگ، نگفتم خود رگه، شبیه رگه، خب ولی جسمشون سخته. بله اعصاب تو کل بدن پخشن، هر جا شما نگاه بکنید اعصاب هست، ولی این حالت لطافتی که داره این خودش رو عرض خدمت شما یه حالت احاطه‌ای بر تمام اعضای بدن چی پیدا میکنه و همه جا
حاضر. بخار بهترین توضیح شده، بهترین
حالا ایشون فهمد که حس مشترک ابزارش روح بخاری است، که تعبیری که ایشون به کار میبره میگه روح ابزارش روح بخاری است که در اعصاب ریخته شده و جایگاه اصلیش اون مقدم دماغه، قسمت جلوی مغز. یعنی اون ستاد فرماندهی حس مشترک کجاست؟ اینجاست. ببینید ما با حس مشترک چه چیزهایی رو درک میکردیم؟ مبصرات، مسموعات، مشومات، مذوقات، ملموسات، درسته؟ یعنی این پنج حس ظاهر ما ریخته میشه در حس مشترک و درک صورت میگیره. این روح بخاری که اگه دقت بکنید به حسب ظاهر حس مشترک با اون حسه از روح بخاری در ارتباطه که با تمام حواس ظاهری ما چی؟ در ارتباطه. یعنی خیلی گسترده است. چرا؟ چون حس حواس پنجگانه ما به حسب ظاهر کل این ظاهر بدن ما رو در بر گرفته دیگه، درسته؟ بله. چشم اینجاست، گوش اینجاست، شم بزرگ اینجاست، ما برقش هم لمسه، درسته؟ ببینید فل اولا هیل مسمات بالحس مشترک و بنتاسیا و آلتها الروح المسبوب فی مباد عصب الحس لاسی یما فی مقدم دماغ. ابزار روح این اعصاب حس مشترک عبارت است از روح بخاری، که این روح یعنی روح بخاریه و روح مجرد بنا نکنه، ریخته شده در مبادی عصب حس خصوصا در قسمت جلوی مغز. خب این از این. و ثانیتها المسمات بالمصوره و الخیال، اون قوه دوم که حافظ صبر بود، این رو بهش میگه مصوره و خیال. و آلتها الروح المسبوب فی بطن المقدم لاستی یما فی جانبه الاخیر. خب ببین من دیروز گفتم خیال قسمت وسط این، آقا آدمیزاد رو اشتباه میکنه، الان درستش رو داریم عرض میکنه. جایگاه خیال که عبارت است از حافظه صبر، آلتش و ابزارش چیه؟ روحیست که ریخته شده در بطن مقدم، یعنی این قسمت مقدم مغز جلوش میشه حس مشترک، پشتش میشه چی؟ همون قسمت دیگه خواهی گفتن سه قسمت میکنن،
هر
قسمتش دو جهتی، قسمت جلویی قسمت عقبی. خیال میشه قسمت عقبی اون مقدم دماغ، تعبیر چیه؟ فلبطن المقدم لاستی اما فی جانب الاخیر، مخصوصا قسمت اخیرش ته تهش.
دلیلم
دارم، ما دیروز یه توضیحاتی دادیم، بله دلیلم دارم، اینا همه دلیل طبی و طبیعی داره. بله. و اکثر این حرفایی که اینجا الان ما میخونیم با طب جدید موافقت داره. بله حالا ما دیگه اینا رو دیگه ما الان در صدرش نیستیم، اینا دیگه طبیعیات. بله
قبول سخته
این، ببینید باید این جور مباحث اگر بخواد برهانی بشه باید بریم کنار اینها تجربه هم داشته باشیم. تجربه هم به چیه؟ به این که شما باید تو فضای طبی، تو مرکز طبی برید ببینید اینها رو امتحان کنید. مثلا مثال میگم اون کسی که مقدم دماغش آسیب دیده رو بیاید بررسی کنید، ببینید حس مشترکش درست کار میکنه یا نه. این همه تجربه گفتم یک مثلا ما اینها رو از بوعلی داریم که بوعلی خودش طبیبه، نه فقط بوعلی، بوعلی که بر سر تراث چندین هزار ساله طبی بشر نشسته. یعنی بوعلی وقتی ما میگیم مثلا تو احوالاتش هست دیگه، یک جا رفته بود یکی از این حکام خلاصه کتابخانه ای داشت، بوعلی خلاصه به بهانه اینکه طبابت اون حاکم رو پذیرفت شرط کرد که ما برم داخل کتابخانه. بعد بوعلی وقتی میرفت داخل کتابخانه مثل ما نمیرفت که کتابها را میخورد، یعنی وقتی میخواند حفظ میشد. دقیق میکنید؟ کتابها را وقتی میخواند، مثلا از این کتاب میخوند دیگه، این کتاب دیگه حفظ بوعلی میشد. حالا شما میشود مثل بوعلی هستید، من خودم از خودم خبر دارم، میدونم که اینجا از بوعلی میسید.
بوعلی از علامه جالی صحبت داریم که ما به طلبات توصیه میکنیم که
بله بله خیلی. حالا این از این ذکره، لذا عرض امینه اگر بوعلی حرفی میزنه حسابی داره، به همین سادگی نیست. عرض کردم اکثر این دریافت ها رو شما برید با علوم جدیدن بررسی کنید، معمولا به همین فضاها نزدیکه. ذکره حالا جناب خواجه در تفصیل این بیان میخواد چیکار بکنه؟ ما گفتیم 5 تا حس ظاهر داریم. خب 5 تا حس ظاهر که میریزه تو حس مشترک همه یکسان میریزه نه. جناب خواجه دونه دونه توضیح میده، یالله. توضیح میده که مثلا سمع چطوره، نمیدونم بصر چطوره، ذوق چطوره، شم چطوره، لمس چطوره. اینا دونه دونه توضیح میده که چطور با حس مشترکی که موزش مقدم دماغه ارتباط دارن. دقت کنید دوستان. ذکر علماء تشریح ان الحامل لقبت شم زائدتان شبیهتان به بله تعبیر چیه؟ حلمتی صدیه. اون چیزی که آره اون چیزی که حامل یعنی میرساند مشمومات را حامل قبه شم است، دو زائده است که شبیه به دو نوک پستانه. نابتتان من مقدم دماغ. ببینید این جلوی همین مقدم دماغ رشد رویدن اینجا، یعنی الان تو مغزم اگه شما برید احتمالاً این باشه. بلکه هست، یعنی اگر شما برید پیدا کنید این قسمت این جلو خلاصه اینجاست. لذ فارغتا لین دماغ قلیلن، خصوصیتشون اینه که نه مثل مغز نرمی مغز را دارن و لم تلحق هما صلابت العصب. ببینید به سفتی عصب هم نیستن، یعنی نه مثل مغز خیلی نرمند نه مثل عصب خیلی سفتن. خب این عرض که خدمت شما اون حامل قبه شمه. ببینید از بینی شامه، از بینی اعصاب میره به سمت مقدم دماغ از طریق این دو حلمته صدیه، این دو تا قلمبه ای که این جلوی مغز اینجا احتمالاً باد بشه، شاید هم همین این دو تایی که اینجا هست استخوان داره، شاید زیر این باشه نمیدونم. آره اینجا خیلی این از این. ول حامل لغوت الابصار از زوج الاول من الازواج سبعت التی هی الاعصاب النابطه من الدماغ. اونی که حامل قوه ابصاره اون زوج اول از ازواج سبعه. اینا دیگه واقعاش من اطلاع ندارم در موردش، یعنی باید اینا رفت اونم نوشته آدرس داره کلیات قانون، کتاب قانون بعد رفت اونجا دید که چی هست. هفت زوج رو نام میبرن که میگن زوج اول حامل قوه ابصاره. التی هی الاعصاب النابطه که عبارت است از اعصابی که رویده از دماغ و هما مجوفتان خالیان، این دو زوج تو خالیان، تتلاقیان یا چی میاد گفتیم ملتقل عصبتن، یه جا داشتیم چند عبارت قبلی ملتقل عصبتن یک جا، یعنی به این شکل به صورت ضربدری از کم تلاقی میکنن، بعد اینجوری میاد، این این میره پشت چشمه چپ، این میره پشت چشمه راست، یعنی اون که از سمت راست مغز آمد میره بخور میخوره به پشت چشمه چپ، اونی که از سمت چپ مغز میاد میخوره به چشمه راست. چه اشکال داره بخونیم؟ نه نه اتفاقا اینا رو یک بار حداقل شما بگوشید به ما قول دیگه. شما که نفس شفا نمیخونید میخونید؟ همینجا بس بخونید بهتره. نه ما که حالا چیز نداره، ولی میخوام بگم که اینا یک بار تو عمرت میخواد میره بگوشید بخوره بسید بخوره. آره. مخصوصا شما که فضل طبیعی نصیب داد مشتاق باشید. آره. من الازواج سبع التي يلع اعصاب النابته من الدماغ و هما مجوفتان تو خالی هم ببینید این تو خالی بودنش هم باعث میشه که تصویر ازش عبور میکنه. دقت کنید این صورت صورت مال عین دیگه بصر دیگه، تصویر این تو خالی بودنش باعث میشه که تصویر عبور میکنه. و هما مجوفتان تتلاقیان تلاقی میکنن فتفترقان الی العینین، از مغز میان یک جا با هم تلاقی میکنن بعد میرن به سمت چشم. ول حامل لقبت زوج هو شعبت الرابع من الزوج الثالث، از زوج سبعه زوج سوم چند شعبه داره؟ شعبه چهارمش میشه حامل قبه اصل خدمت شما زوج.
شعبه چهارم
الذی بله زوج سوم چند شعبه دارد؟ شعبه چهارمش میشه حامل قبه زوج. الذي منبته الحث المشترك بين مقدم الدماغ ومؤخره من لدن قاعده الدماغ. ببینید کجا این شعبه چهارم رویده؟ میگه حد مشترک بین مقدم دماغ و مؤخر دماغ، من لدن قاعده الدماغ یعنی اون قسمت انتهایی مقدم دماغ، اونجا از اونجا.
الان هنوز داره توضیح هم دماغ مقدمه.
بله بله داریم، دقت کنید من یه توضیح دارم حواست بس نبود. گفتیم چی؟ گفتیم حس مشترک مقدم دماغه. این مقدم دماغ پنج حس در او میریزند دریافتاشون رو، درسته؟ چجوری به او اطلاعات میدن؟ داریم دونه دونه ابزارهایی که شامه باسره زائقه داره استفاده میکنه را چی؟ توضیح میدن و لامسا این رو میگه.
حتی همین که میگن مادیه این دریافت ها مادیه درست در
میدونی؟ اینا مادی چون میدونن اینجوری تحلیل میکنن
دیگه. اینجوری
همه اینها میتونه باشه؟ نه همه اینها هست ولی اعداده، دقت کنید همه اینها هست در همه اینها کارهای خودشو انجام میده. حتی فعل انفعالات مادی این چنینی رو ما داریم، ولی صدرا میگه هیچ کدوم اینها ادراک نیست. نکته صدرا اینه
استاد، اینا که اینجوری مادی تحلیل میکنن باعث میشه
نفس نه ادراک حسی و خیالی رو اینها اینجور تنیدیم، وهمی و عقلی رو مجرد میدارم اشکال نداره. حتی مرتب داشتی چه منافات داره؟ نفس الامر داره دیگه، چه نفس الامر داشته باشه؟ مادی مگه ما مادیات رو نفس الامر مگه ما مادیات رو کجا نفس الامرش قائلیم؟ همینجا قائلیم دیگه، یعنی یک مرتبه از مراتب نفس الامر اینجاست، مراتب برتر هم هست بالاتر هست. و تنفذ هذه الشعبه في ثقبه في الفك الاعلى الى اللسان. ببینید نفوذ میکنه این شعبه چهارمه در یک سوراخی در فک اعلا به سمت زبان، این ذوق ذوق، یعنی از فک اصلا که والا یک از یک طریق یک سوراخ وصل میشه به زبان. روشنه؟ بله. اینجا دیگه بریم و تشریح بعد بریم، نه برید سراغ این اطبایی که میرن سراغ میبرنشون تشریح سالن تشریح، برید باهاشون برید اونجا ببینید چه خبره. ول حامل لقبت سعله تخیلی میتونی تصویر کنید، این کار سختی نیستش که. از این بخونید از اینجا شب چند مثلا از کنم چند زوجه، هفت زوجه، زوج سوم چند شعبه داره، شعبه چهارمش از اونجا یک عصبی میاد از طریق یک سوراخی از فک اعلا بس میشه زبان، از این پشت بس میشه زبان. فک فک همین فک فک اعلا فک اسفل.
خب
ول حامل لقوت سم چیه؟ هو القسم الاول من قسم زوج الخامس. حامل قوه سم قسمت اول از دو قسم زوج پنجم از واجه سبعه که گفته شد زوج خامس. قسمت اولش الذی منشأه خلف الزوج الثالث، منشأه خلف الزوج الثالث، منشأش پشت زوج سوم. آیا حسن توحشی نشه بلکه پشت زوج چهارم، یعنی زوج سوم، زوج چهارم، زوج پنجم. حالا میدونم چرا جناب خواجه اینجور گفته، یعنی زوج پنجم خلف زوج ثالث. حالا این باز چون ما تشریح اینو بلد نیستیم نمیدونیم دقیقا چی جوره، اگه بلد بودیم میتونستیم. حالا مرحوم حسن فرمود و خلف زوج را بله جواب حافظ، بله آیه حسن تشریح خونده با آیه علامه شعرانی تشریح خونده. ایشون میگفت که وقتی ما طب بخوندیم، ایشون میگفت وقتی ما خدمت آیه شعرانی طب بخوندیم، ایشون گفت حالا باید تشریح بخونیم. بعد ایشون میگفت که طلبه باید تشریح بلد باشد. خیلی حرفه. چرا وقتی گفتن کلیه، ایشون شوخی میکرد میگه وقتی گفتن کلیه نگه اینجا آویزان است، یعنی اینجا دست روش چونه، گفت وقتی کلیه شنید نگه که اینجا آویزان، کلیه کجاست؟
خب
بله در عکس بوده. خیلی خوب. و منبت حاضر از اسم بالحقیقه حوال جزء المقدم من الدماغ، منبتش هم چیه در حقیقت؟ این قسم اول از زوج خامس منبتش در حقیقت اون قسمت جلوی مغز میشه دیگه. حالا دیگه الان ما جزء مقدم دماغ چند تا داشتیم، مشخصه که هر کدوم مثلا یکی این وره، یکی این وره، یکی چپ، یکی راست، این اینجور. ولهام لقوت لمس چی؟ حالا الان چهار تا قوه ظاهری رو گفتیم. میگه ولی حامل لقوت لمس سائر الاعصاب. این سائر معنی جمیعه. دوستان دقت کنید اصطلاح سائر در لغت عرب، سائر خیلی از اوقات معنی جمیع به کار برده میشه. شما کتاب تمهید القواعد رو ببینید، تمهید القواعد ابن عربی، ابن ترکیه ببخشید، اونجا کلمه سائر مکرر معنی جمیع به کار رفته، اینجا هست. حامل قوه لمس چیه؟ جمیع اعصاب و خصوصا النخاعیه، خصوصا اون نخا، اون عصب نخا که عصب اصلی است و لمس خلاصه به واسطه او صورت میگیره. فتبین من هازا ان مبدا اعصاب. رفقا الان باید لذت ببرید این بحثا، این چون یه چیزیه که تابال به گوشتون نخورد، یک کم امروش فکر بکنید خدا وکیلی، که حالا این مثلا مقدم اول، نمیدونم بعد اون نمیدونم اعصابی که اون چیزی که باعث شمه، باعث ابصاره، باعث ذوقه، یه ذره تصور ایجاد بکنید برای خود بد نیست. مثلا اعصابی که اینجاست بعد یه سوراخی مثلا میاد به زبان وصل میشه، نمیدونم اون مثلا ذوق شامه مثلا اون زائدتانی که اینجا هست مثلا چجوری، یه تصوری برای خود ایجاد بکنید بد نیست. فتبین من هذا ان مبدا اعصاب الحواس الاربعه هو مقدم الدماغ. روشن میشه که مبدع و اونجایی که از اونجا اعصاب حواس اربعه، حواس اربعه اشاره داره به ذوق و شم و بصر و سمع غیر از لمس، این اربعه یعنی لمس رو جدا میکنه، همه این چهارتا مبدعش کجاست؟ مقدم دماغ. و مبدع و اعصاب لمس هو دماغ و نخا. مبدع اعصاب لمس هم چیه؟ مغز است و نخا. الذی مبدعه ایضاً الدماغ. نخا دیدید بعضی وقتا یه تصاویر نشون میدن، من چند وقت پیش تصویر دیدم خیلی عجیب بود، ورداشته بود این مغز و نخا و اعصابی که اینها هم بهش بستن و حالا نمیدونم با هوش مصنوعی درست کرده بودن یا خلاصه کسی مرده بود از بدنش جدا کرده بودن، چجوری دیگه نمیدونم، همه اینها رو یک جا توی تصویر گذاشته بود که بعد زیرش نوشته بود که تمام این تجهیزات بدن از استخوان و نمیدونم عضلات و اینها همش برای حفظ اینهاست. که تصویر جالبی بود. ببینید لمس مبدع اعصاب لمس مغز است و نخا. خب نخا هم از کجا شروع میشه؟ نخا این از اون ستون فقرات به کجا وصل میشه؟ مغز وصل میشه. نخا هم از کجا شروع شده؟ از مغز شروع شده. من یه بنده خدا یه همسایه داشتیم خدا رحمتش کنه، نزدیک 40 سال بنده خدا زمینگیر بود، شاید بیشتر، که مشغول کار بود، رفت روی بلندی، از رو بلندی افتاد، این از پشت گردن خورد به این لبه جدول. این دقیقا همین قسمتش شده بود، ارتباط مغزش با نخواهش قطع شد. بعد دیگه در سنین جوانی که دو تا بچه داشت دیگه بنده خدا با همین وضعیت تا برم خدا رفت همینجوری بود. یه لمس های ضعیفی دست و پاش داشت، مثلا یه تکون هایی میتونست بده، ولی خیلی نه. شغلش دقیقا نمی چی بود، ولی خلاصه یه تماش بود و نخوا الذی مبدأه ایزن دارم. مبدأ نخوا هم کجاست؟ مبدأ نخوا هم مغز است. و البته اکثرها نخواییتون، اکثر کار لامسه با کیه؟ با بله نخواه. فلا اجزاری قال الشیخ، به همین خاطر که ما توضیح دادیم، ببینید با این توضیحی که گفتیم که این به عنوان اصل موضوعی اینها رو پذیرفتیم که نمیدونم شم چجوریست، بسر چجوریست، زغ چجوریست، سم چجوریست، اینا رو که گفتیم، میگه و به همین خاطر بوعلی گفته چی؟ ان آلت الحس المشترک هو روح المسروق فی مبادئ عصب الحس لا سیما فی مقدم الدماغ. همین بوعلی اینجور گفته، گفته ابزار حس مشترک اون روحی است که ریخته شده، روح بخاری است که ریخته شده در مبادی عصبی حس، خصوصا در اقتصاد جلوم. ولم یقل مطلقا فی مقدم الدماغ، به طور مطلق نگفته. فی مباد عصب الحس تعبیر چیه؟ الروح المسبوب فی مباد عصب الحس لا سیما فی مقدم الدماغ. فان الحس المشترک کرأس عین تتشعب منها خمسه انهار. از حس مشترک مثل سرچشمه است که از او 5 چشمه جاری می شود، یا میتونیم برعکسش هم بگیم، مثل یک برکه است که 5 چشمه در او می ریزند. یعنی جناب خواجه از اون برشو گفته، یعنی یک سرچشمه است که 5 شعبه ازش جاری است، ولی ظاهرا این تعبیر دقیق تر، این که میگم من از طریق یعنی به قول اساتید دارم عرض میکنم، برکه است که در او 5 چشمه میریزد، این دقیق تره.
این
رو از برخی از اساتید فهم بودم. خواجه میگه که یک سرچشمه است که ازش 5 شعبه جاری میشه. اساتید میفرمایند که یعنی اساتید که احتمالاً باید به نقل از مرحوم احسن زاده باشه، برکه ایست که 5 چشمه در اون میرسد. و که ان روح المسبوب فی البطن المقدم هو آلت للحس المشترک و الخیال. اون روحی که ریخته شده در قسمت بله اون روحی که ریخته شده در بطن مقدم، اون قسمت جلو، آلت و ابزاری است برای حس مشترک و خیال. الا انما فی مقدم ذلک البعث بالحس المشترک اخص و ما فی مؤخره بالخیال اخص. روشنه دیگه؟ ببینید این مقدم دماغ این قسمت جلویی پیدا می‌کنه، قسمت عقبی پیدا می‌کنه. اون روح بخاری آیه خادم هستی یا نه؟ نه اونجایی؟
بله
شما فامیل خادمه؟
دوست داریم باشه.
پس چرا شما میگم خادم؟ میگم یه ارتباطی با خادم شما دارید. آره ما یه دوستی داریم به این اشتباه من اینه. اسم شما حسینه درسته؟ حسین طوفانی المکنا بالخادم فی الفضاء المجازی درسته؟ ما یه دوستی داریم اسم ایشون حسین کاظمی خادمه. خب من همیشه شما رو میشه اشتباه میگیرم.
استاد
شما رو از فضای مجازی هم
بگید
حالا بید اینجا بید. پس حواست هست
مجازی حسین
الان روح بخاریت اینجاست. اون روح بخاریت که هست، اون روح مجردت هم اینجا هست. پس ببینید این مقدم دماغ قسمت جلوی پیدا کنید، قسمت عقبی. ایشون میفهمد که روح بخاری که در مقدم دماغه اختصاص داره به حس مشترک خیال، وقتی رو این قسمت دقت میکنیم اینو اون قسمت جلویی مقدم دماغ برای حس مشترک است، قسمت عقبی مقدم دماغ برای خیال. الا ان ما فی مقدم ذالک البطن، این سه بطنی که دیروز آقا پایتخت کشید، بطن مقدم، بطن متوسط، بطن مؤخر، این بطنها خودش دوباره یه مقدمی دارد یه مؤخری دارد. آنچه که در مقدم این بطن مقدم است بالحس مشترک اخص، اختصاص به حس مشترک داره، و ما فی مؤخره بالخیال اخص. خب و انما تتعدى الادراكات الحسيه من الحواس به واسطه الارواح التي في الاعصاب الى التي في مبادا. حالا اینجا سوال پیش میاد، خب الان شما اومدید گفتید که این مثلا بصر، این شم، این سم، این ذوق، این لمس. خب این بصر که اینجاست، مقدم دماغ که این مقدم دماغ که اینجاست، چطور داده ها از اینجا منتقل میشه؟ میگه واسطه اعصاب، یعنی اعصابی که بین این چشم و مقدم دماغ وجود داره. و انما تتعدى الادراکات الحسیه، رسانده میشود ادراکات حسی از حواس. حالا من گفتم اعصاب به واسطه روح بخاری ریخته شده در اعصاب. بفهم این روح بخاری، دقت کنید، شما هر جا بدنتون عضوی دارید به هر شکلی، چه نمیدونم عصبی باشد، چه استخوانی باشد، چه گوشتی باشه، هر جور باشد، روح بخاری در اون ریخته شده است. دیدید بعضی بدنشون خشک میشه، مثلا دستشون پاشون خشک میشه، یعنی دیگه حرکت نمیتونن بدن. اینجا دیگه روح بخاری دیگه نیست یا خیلی ضعیفه. خب رسانده می شود ادراکات حسی از حواس، از حواس به واسطه ارواح، یعنی روح بخاری هایی که در اعصاب است، الی التی فی مبادئها المتصله بالروح المسبوب فی البطن المقدم، منتقل میشه به واسطه روح بخاری که در اعصاب هست به اصل روح بخاری که در مبادئ این اعصاب هست. المتصله، این مبادئ اعصاب، نه در مقدم مقدم دماغ، که این مبادی متصل هستند به روحی، روح بخاری که در اینجاست. ببینید به واسطه روح بخاری در اعصاب رسانده می شود به مبادی این اعصاب، که این مبادی اعصاب هم درش روح بخاری وجود داره. آره ایشون تشبیه کرده به تلگراف. تلگراف قبلا تلگراف چجوری بود یادتون هست؟ قبلا قدیم قدیم و اوایل تلگرافو چجوری بود؟ مثلا از این شهر، از این شهر سیم میکشیدن به اون شهر، اینجوری بود دیگه تلگراف، راحت کردید؟ از این شهر سیم میکشیدن، مثلا وضعی از بین قم تا تهران سیم میکشیدن. این بحث مخابرات و موج و اینها نبود که. بعد چیکار میکرد؟ مثلا این طرف اینجا مثلا چهار تا نقطه میزد، بعد این اثرش میدهد اونجا مثلا، بعد حالا ترجمه هم میکنه، یعنی زبانش زبان خاصی بود. یه جوری نگاه میکنی که اصلا در مورد تلگراف هیچ اطلاعی نداشت. حالا از هم چی هزه میده؟ الان سیستم مخابراتی ماهواره‌ای شده، اون زبان که ماهواره که نبود که، با سیم بس می‌شدن از این شهر به اون شهر با سیم بس. حالا ایشون میگه که مثل تلگراف، تلگراف اعصابیه، آره اینجور که اینها با سیم‌ها به هم وصلن. حالا ول فاضل و شارع، تلگراف هم سوالی فهمیدید چه جوری بوده خداش. ول فاضل و شارع، ایشون میگه فاضل شارع اینجا یه بدفهمی داشته باز. چیکار کرده؟ این اصل تعدیه رو، حالا ما گفتیم یه تعدای که تتعدا یا تعدیه که گفتیم، رو به معنای سیر گرفته. ببینید ما گفتیم تتعدا یعنی چی؟ یعنی رساندن. ایشون تعدی رو به معنای سیر گرفته، یعنی حرکت، حرکتی که به صورت مادی معنا میشه. این فهمش باعث شده که با مشکلات روبرو بشه، بر اساس فهم خودش اشکالاتی گرفته. خواجه میگه دیگه ماسه میشه نیفردازیم، اشتباه فخر در فهم معنای چیه؟ تعدی است. رساندن غیر از سیر است که فضای مادی پیدا میکنه، یعنی مادی به این شکل که یک از مسافتی باید باشد، یه از کنم موضوعی باید باشد، عرض کنم که این موضوع مثلا توی مسافت چی حرکت بکنه، اصلا اینجور نیست. ببینید
معنیش رسانده.
آره رسانده. والفاضل الشارع فسر تعدیت به ان تسیر، تعدیت چی معنا کرد؟ اینجوری معنا کرد، به اینکه سیر بکند. الکیفیات المحسوسه فی الاعصاب، حرکت بکنه. یعنی مثل دقیق ماشینی که تو جاده راه میره، کیفیات محسوس هم تو اعصاب چی؟ راه بره. الی آلت الحس المشترک، تا حس مشترک برسه. ثم اشتغل به بیان الاستبعاد، شروع کرده بگه آه این حرفا چیه، خیلی بعیده، نمیشه چه و اینها، و به تشنیع الوارد علی تفسیر، بعد بر اساس تفسیر خودش هم چیکار کرده؟ اشکال گرفته. اول استبعاد کرده، بعد اشکال گرفته. آره. بعد خواجه میفهمد که و تعدیه ها هانا استعارتون، ما تعدیه که میگیم اینجا قرار نیستش که همون اتفاقی که مثلا تعدیه و سیر، حالا برعکس اگه معنی سیر باشه تو فضای مادی که ما میگیم، اینجا اونجور قرار نیست باشه که. و تعدیه ها هانا استعارتون من ادراک نفس، در حقیقت تعدیه استعارت از ادراک نفس، حالا یا به واسطه روحی که در اعصاب، دقت کنید دوستان، به واسطه روح بخاری که در اعصاب تک تک حواس پنجگانه هست، یا به واسطه روح بخاری که در حس مشترک هست. این دوتا رو اشاره میکنه. ببینید هاهنا استعاره من ادراک نفس، یا به واسطه روح المحسوس الى کل حس المحسوسه، ببخشید الى کل المحسوسه، بعد اینجور بخونه، به واسطه روحی که ریخته شده به در هر حسی، مثلا بصر، سمع، ذوق، شم، ادراک میکند نفس به واسطه روح مسبوب الی کل حسن، چه چیزی را درک کند؟ محسوسه، محسوسش را. خب یا به واسطه روح الذی هو مبدا و مشترک للجمیع مصل جمیع المحسوسات، یا به واسطه روحی که اون روح مبدا مشترک است برای همه، که یعنی همون روح ریخته شده در حس مشترک منظوره. رفقاشون هیچی نمی‌نویسید، من نگرانتون هستم، واشون بعدا اینها مشکل میشه براتون، یه چیزی بنویسید حداقل برای که دل من خوش بشه، یه چیز دست خودکار بگیرید و یه حرکتی بدید. خب ادراک بکند، دقت کنید، به واسطه روحی که مبدا مشترک همه است، یعنی روح مسبوب در روح بخاری، چه چیزی را؟ مصول جمیع المحسوسات را، که در روح بخاری است. مصول یعنی هم صبر، این مصول مفعول ادراک است. پس این ادراک دو تا مفعول پیدا کرد، ادراک نفس محسوس صبورا، یعنی اون چیزی که به واسطه حواس درک میشه، ادراک و نفس مصول جمیع المحسوسات را که در روح بخاری است. و اتصال الاعصاب لیس لتمهید طرق تسیر فی هل کیفیات. الان جناب خواجه داره همون بیان فخر رو نقد میکنه، میگه این که ما میگیم اعصاب متصلن، اینجوری نیستش که مثلا یک اعصاب راه و بزرگ راههایی رو درست بکنیم که بخواد چیزی توش حرکت بکنه، اینجوری نیستش که. اتصال اعصاب نیست برای فراهم کردن راههایی که کیفیات در رو سیر کنند، آنگونه که فخر گفت. فان الکیفیات لا تنتقل من موضوعات ها، کیفیات از موضوعاتشون که منتقل نمیشن، که کیفیات نقل براشون صورت نمیگیره. و ادراک و نفس لیس به متأخر الملا، یعنی اینجوری نیستش که نفس رو درک میکنه بعد وایسته تا این کیفیات از اینجا شروع کنن برسن مثلا به حس مشترک بعد از اونجا، اینجوری نیستش. خرابه به ترافیک نخوان، تصادفی پیش نیاد مثلا. به ادراک و نفس آره حتی بگم، این بیان خیلی به فضای جدید نزدیکه، ولی باز یه دقتی داره الان همین بیان. الان میگه آقا اینجوری میشه کیفیت حرکت بکنه، مثل اون کارتونه بود که دونه دونه اینا حرکت میکنن میرفتن توی قسمت از نفس، اینجوری نیست. و ادراک نفس لیس به متأخرن، متأخرن ان ملاقات الحواس المحسوسات به زمان تخته، ادراک نفس مؤخر نیست از ملاقات حواس با محسوسات، یعنی میگیم اول باید وایستیم حواس ما با محسوسات ملاقات بکنه، بعد یک زمانی به زمان تخت فیها تلکن مسافات، یک زمانی بگذرد که این حالا این چیزایی که کیفیاتی که چون این حواس پنجگانه ما کیفیات رو درک میکنه، هر کدوم کیفیت خاص خودش رو، این کیفیات مسیر رو طی بکنه تا برسه به اصلا مثلا حس مشترک، اینجور نیستش که. بل هوه ادراک چیست؟ هوه لاتصال الارواح به مبدا واحد مجتمعتا فی موزه ها یو ادحال الاحساس ادراک به واسطه اتصال ارواح به روح بخاری. این نکته ابتدا گفتم در توضیح روح بخاری که حالا بعضی دوستان تشریف نداشتن، گفتم این روح بخاری چون جسم لطیفه این لطافتش باعث میشه که یک حالت بساطت پیدا میکنه،
یک
حالت یک پارچگی، لذا هر اتفاقی در هر قسمتش بیفته بلا فاصله همه قسمت دیگه شم چی؟ ازش مطلع میشن. بله بل هو لاتصال الارواح به مبدا واحد، به خاطر این ادراک، به خاطر اینکه ارواح متصل به مبدا واحدن، اون مبدا واحدش همون روح مصوف فی مقدم دماغ که در برای حس مشترک مجتمعت فی موزن اش جمع میشن در یک موزه یعد تو حال الاحساس که اون موزه اونها رو آماده میکنه برای احساس و باقی کلام شیخ ظاهر. خب این از این قول و ثالثا حالا این آسان رو بگم براتون، من میخوام پیشرفت من خوب باشه، شما بعد از این که مثلا این درس رو تمام شد، چون فقط هفته بعد دیگه، هفته بعد دیگه تمام میشه دیگه، این امروز که پنجشنبه است هفته بعد هم هست دیگه تمام میشه. خب بعد شما نگید ای ما اومدیم یه تابستون کلاس اینا بعد ای من 5 صفحه خونده باشیم مثلا، یه جوریه حتی بیشتر از 5 صفحه خوندیم ولی
یه جلسه تمام کردیم، ما دو جلسه
نمت سه نه تمام نمیشه. خب ما الان فصل نه اگه تمام کنیم هنر کردیم. حالا بس ثالثه ایشون میخواد چیکار بکنه؟ موضع و آلت وهم رو هم اسمشو بگه، چون ما گفتیم یه وهم داریم و یه حافظه وهم، این دوتا رو میخواد بگه. و ثالثا اون قوه سومی که گفتیم بوالی، اول اسمشو میگه، اسمش چیه بوالی؟ الوهم. خب ابزارش چیست؟ و آلتها از دماغ کلهو، ابزارش کل مغزه، لکن الاخص به ها هو تجویف الاوسط، اون قسمت اختصاصیش چیه؟ اون قسمت وسط، یعنی اون قسمت مقدم که شد برای حس مشترک، پشتش که به قسمت وسطه میشه چی؟ برای وهم. من به نظرم الان واضح نیست، الان مقدم دماغ، قسمت جلوش حس مشترک، قسمت پشتش خیال، حالا رسیدیم به تجویف اوسط، تجویف اوسط چی شد؟
وهم.
حالا قال شیخ فی الشفا، شیخ در شفا فی صفت القوة المسمات بالوهم چی میگه؟ در توصیف قوهی که بهش میگه وهم چی میگه؟ میگه هی رئیس تطال حاکمت فی الحیوان، وهم قوهی است که در سلطان حیوان است، یعنی در حیوان حیوانات ما رئیس القوایی که رئیس القوایی که داریم چیه؟ وهم است، وهمه. بله الحاکمت فی الحیوان حکما لیس فصلا، اما حکمی که خیلی محکم نیست، این فصلا یعنی جزمن قطعا، این فصلا یعنی چی رفقا؟ جزم و قطع. میگه اما حکمش حکم جزم و قطع این نیست، کل حکم العقلی، مثل حکم عقلی که خیلی محکمه، این حکم محکم نیست. آره ولیکن حکم تخیلیان، یک حکم یالا تخیلیست، مقرونن به جزئیه، با جزئیت همراهه و به صورت حسیه، با صورت حسی همراهه. و انها تستر اکثر الافعال الحیوانی، از این عرض کنم خدمت شما، این قبه وهم صادر میشه اکثر افعال حیوانی. میگه الهاهانا حکایت قولی، تا اینجا حرف بوغلی در شفا، بقیش دیگه باشه. فکان و دماغ و السلام علیکم و رحمت الله.